آمفی‌تئاتر موندن و دانشجوها تصمیم گرفتن که همه تجمع کنن. تو اون مراسم تجمع کردن و تو این قضیه قابل پیش بینی بود، توماری همون لحظه آماده شده بود و امضا شد که بعدی برای اینکه درخواست کنه هیئت دانشگاه که بیان و پاسخگو باشن در رابطه با مشکلات پیش اومده. این قضیه متاسفانه با بی‌توجهی مسئولین دانشگاه درآمد. تو الان فکر می‌کنم 19 روز 18 روز 19 روز این واقعه گذشته، هیچ کلاسی تشکیل نشده، هیچ دانشجویی دانشگاه تگ نکرده، تقریباً همه واسطاً بلا تکلیف منتظر اینن که هیئت دانشگاه بیاد و پاسخگو باشه. ولی متاسفانه طی پیامی که دیروز از طرف روابط عمومی دانشگاه نفت آبادان ارسال شده بود، آقای هاشمی تصمیم گرفتن که دانشگاه نفت آبادان تنها آبادان رو تعطیل کنن تا اطلاع ثانوی.
آقای اردوان، الان مسئولان دانشگاه طبق اون چیزی که در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده به نقل از اونها میگن که دانشجویان به بهانه درخواست‌های استخدامی در کلاس‌های درس حضور پیدا نکردن، به خاطر همین مسئولان دانشگاه رو تا اطلاع ثانوی تعطیل کردن.
اگر مجرا مربوط به تعطیلی دانشکده برای غیبت‌های بیش از حد دانشجویان باشه، دانشکده نفت آبادان و اهواز همزمان این حرکت رو شروع کردن. پس بنابراین هم دانشکده آبادان باید تعلیق بشه، هم دانشکده اهواز باید تعلیق بشه. ولی دانشکده آبادان چیزی حدود 700 تا دانشجو داره و دانشکده اهواز چیزی حدود 1300 تا دانشجو داره. با توجه به جمعیت بیشتر دانشکده اهواز، فعلا از این حرکت برای اهواز چشم پوشیدن که حالا دانشگاه اهواز آبادان رو ساکتش کنن که به نفع یک لحظه چشمی بشه برای دانشکده اهواز. ولی مسئله اصلی که دانشجو رو دارن روش پافشاری میکنن، توی دوره 33 ماهه‌ای که آقای عبدالنبی هاشمی و تیم هیئت رئیسش داره ریاست میکنه بر دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه تقریبا تمامی امتیازات ممکنه خودش رو از دست داده. این دانشگاه با اولویت استخدام بوده که سر پا بوده شد. یکی پذیرفته که بیاد تو شرایط سخت آبادان، آلودگی هوا، محدودیت امکانات زندگی کنه به امید اینکه 4 سال بعد که فارغ التحصیل میشه استخدام شرکت ملی نفت ایران بشه. دانشجوها با توجه به رتبه علمی بالاشونه که اومدن این دانشگاه، یکی از اولویت‌ها استخدام بوده. ولی الان بحثی که مطرحه احیای دانشگاه صنعت نفت. ما هدفمون احیای این دانشگاه است که دیگه داره توسط آقای رنگینه از بین میره. صحبت‌های هم بر مبنی بر این قضیه وجود داره که دانشگاه قرار واگذار بشه به وزارت علوم. بچه‌های ما بعد از ماجرای سال 94 همگی به دیوان عدالت اداری شکایت کردن. ما حکم بدوی دیوان عدالت اداری رو داریم که وزارت نفت رو موظف می‌کنه که به تعهدی که به دانشجوهاش داده عمل کنه. بهانه اینکه شرکت نفت ایران در ابتدا داشت برای اینکه جز فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت استخدام نکنه، در ابتدا برای این باور بودن که ما مادد نیرو داریم و نیرو نمیتونیم جذب کنیم. ولی الان که عظیم استخدامی شرکت نفت مطمئنا در جریان هست به تعویق افتاد به خاطر همین اعتراضات فارغ التحصیل و دانشجو، این لج و لج بازی هست که مطمئنا بین شخص وزیر، حالا یا هیئت رئیسه دانشکده یا هیئت علمی دانشکده یا به هر دلیل دیگه وجود داره.
آقای اردوان، خبرگزاری ایرنا گزارش داده که روز شنبه هفته جاری در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تو خیابون پاستور تهران هم یک تجمعی بوده، همچنین مقابل ساختمان وزارت نفت. این تجمعی که در تهران انجام گرفته چه ارتباطی داره با اعتراضات دانشکده صنعت نفت آبادان؟
این ماجرای ما قضیه کاملا سنفیه، هیچ گونه قضیه سیاسی یا مشکل امنیتی درش وجود نداره. دانشجویان در دانشکده دارن اعتراض میکنن به عملکرد خودشون و فارغ التحصیلان که محلی برای تجمع نداشتن، بهترین محل رو روبروی نهاد ریاست جمهوری توی خیابون پاستور در گرفتن. دانشجویان فارغ التحصیلان دیروز مقابل ساختمان پاستور بودن، دیشب مقابل وزارت نفت بودن که با دخالت نیروی انتظامی اینا متفرق شدن. ولی مجددا امروز صبح هم همین اعتراض وجود داشته، امشب برنامه‌ای ندارن و فردا صبح مجددا تجمع دارن. در رابطه با دانشکده آبادان، این دانشکده روز شنبه تعطیل شده، امکانات رفاهی یکی دارن قطع کنن روی دانشجو. ما اینترنتمون رو در اولین مرحله قطع کردن، صرف دانشگاه تعطیل شده، دانشجو دیشب شام نداشتن، امروز هم نداشتن. تنها فکری که بچه‌ها به ذهنشون رسیده، دانشجوی دانشکده نفت اهواز الان دو تا یکی دارن غذا می‌خورن، غذاشون رو بسته‌بندی می‌کنن، چون اهواز آبادان حدود 2 ساعت فاصله داره، غذاها رو برای آبادان می‌فرستن. یعنی ما دانشگاه رو داریم با بدترین شکل ممکن می‌گذرونیم. دانشجو هم به خاطر اینکه کم کم امکانات رفاهی و خدماتی خوابگاه داره گرفته میشه، دیشب رو از ساعت 8 تا صبح دقیقاً در مقابل ساختمان مرکزی دانشکده که بیرون بود خوابیدن، تا به نحوی صدای اعتراض خودشون به مسئولین برسونه.
اردوان یکی از دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان بود و در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اعتراض صنفی دانشجویان این دانشکده توضیحاتی رو ارائه میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما مراسم خاکسپاری طاهر احمدزاده، فعال سیاسی پیشکسوت که هفته گذشته در 96 سالگی درگذشت، صبح امروز یک شنبه در گورستان بهشت رضا در مشهد برگزار شد. طاهر احمدزاده فعال سیاسی طیف ملی مذهبی و زندانی سابق در آستانه انقلاب سال 57 از زندان آزاد شد و نخستین استاندار خراسان بود، و اما پس از انتقادهایی که او به روحانیون داشت، از سوی آیت الله خمینی مورد غضب قرار گرفت و استعفا داد. او در چند دوره از حیاتش هم در دوران نظام جمهوری اسلامی زندانی شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، از مراسم خاکسپاری پیکر طاهر احمدزاده در این شهر پرسیده.
ایشون اولین استاندار خراسان بودن در دولت آقای مهندس بازرگان و معروف بودن به استاندار دوچرخه سوار. آقای طاهر احمدزاده که روانشون شاد باشه، آدم بی‌نیازی بودن از جهت اقتصادی، جزو آدم‌های متمول شهر مشهد بودن، ولی این تمول و ثروت و غنای اقتصادی به هیچ وجه در رفتار ایشون نمود نداشت. خیلی ساده زیست و خیلی ساده رفتار میکردن و بسیار بسیار بی‌توجه به مال دنیا و مطامع دنیوی که امروز هم تو این صحبت ها بهش اشاره شد. مقامات رسمی استان، یکی از اعضای شورای شهر جدید مشهد که از جوانهای خوشنام شهر مشهد هم هست حضور داشت. شخصیت های دیگه ای که بودن مثل آقای هاشم صباغیان یا مثل آقای دکتر دلاسایی، همه رفقای قدیمی و همفکران احمدزاده بودن. عموماً دیگران هم که بودن، چهرهایی بودن که با آقای طاهر احمدزاده قرابت فکری و اندیشه‌ای داشتن در حوزه آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و ستم.
از چهره های نزدیک به دولت حسن روحانی کسی بود یا نه؟
نه من کسی رو ندیدم.
در اوایل انقلاب طاهر احمدزاده و یارانش مغضوب گرایشی بودن که ازشون به عنوان پیروان خط امام یا مثلا رهبران حزب جمهوری اسلامی و اینا نام برده می شد. از اونها پیامی آمد برای این خاکسپاری یا نه؟
نه، تا مراسم برگزار شد من پیامی نشنیدم الا یک پیام از آقای رسولی در فضای عمومی که استاندار سابق خراسان بودند در دوره اصلاحات و الان عضو شورای شهر تهران هستند. فقط از ایشان من پیامی رو دیدم، از حوزه مقامات قبلی و یا اصلاح طلبان مسئول کنونی که ایشون عضو شورای شهر تهران هست، ایشان در فضای مجازی پیامی رو گذاشته بودن و غیر از ایشان من پیامی ندیدم. شاید هم کوتاهی از من بوده و من ندیدم.
فضای حاکم بر خاکسپاری چگونه بود؟
خیلی فضا آرام، خیلی بدون تنش. به کرات خدمت این بزرگوار سر پا تر بودن، مراودات خوبی داشتیم با هم. سن 96 سال ایشون و 15 سالگی به بعد، یعنی قریب 80 سال مبارزه سیاسی و فرهنگی و بیشتر آزادی خواهانه و دین پژوهانه رو در مشهد امروز به خاک سپردن، یعنی یک بخشی از حافظه تاریخی مبارزات 100 ساله ایران، و این اتفاق کوچکی نبود و تمام تلاش ها بر این بود که چگونه می شود این حافظه به دیگران منتقل بشه و حداقل اگر به صورت مکتوب نه، به صورت شفاهی این حافظه تاریخی زنده بمانه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر در رادیو فردا میتونید کانال رادیو فردا رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگه هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستمو گرفته برده دلم نرفته باشن، بیا فرض کن تمام زندگیم یه دست داشتم. من با یکی بودم که بودنش عذابم بود، اما تصویر تو هر شب توی خوابم بود. نگو تقصیر منه که رفتم، اتفاقم بود. چند دفعه گرفتم اما بازم قد کردم. نمیدونی چند دفعه امروزم و لعنت کردم. نمیدونی تولد چه حالی آرد کردم. به خودم بد کردم. تو دل بسپارم، ولی خوب شدیم بعد که هنوز بهت حس دارم. متنفرم که هر گوشه ی ذهنم از تو آدرس دارم. با دلی که تو فقط میشناسی کم طاقت بود، مدیونی فکر کنی که خیلی برام راحت بود. میدونم همیشه بهتر از منش واسط بود. چند دفعه گرفتم اما بازم قد کردم. نمیدونی چند دفعه امروزم و لعنت کردم. نمیدونی تولد چه حالی یارت کردم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
من کبیرم ای خدا، با تازه های جهان دانش.
سیاره شبیه به زمین در نزدیکی کشف شد. این سیاره که راس 128B نام گرفته است، در فاصله تنها 11 سال نوری به دور ستاره‌ای می‌گردد که به دسته‌بندی کوتوله‌های سرخ تعلق دارد و در مداری قرار گرفته است که اصطلاحاً به آن کمربند حیات می‌گویند. یعنی در فاصله از خورشید منظومه که سطح سیاره را برای زندگی نه زیاد سرد نگه می‌دارد و نه زیاد گرم. به این ترتیب سیاره جدید پس از پروکسیما قنتورس بی نزدیکترین سیاره به زمین است که در آن حیات ممکن است. راس به حدود 10 روز برای یک گردش کامل به دور ستارهش نیاز دارد که تنها نیمی از گرمای خورشید منظومه شمسی را داراست و به همین دلیل با وجود نزدیکی بسیار بیشتر از زمین به ستاره خود، میزان تابش اشعه ها به سطح آن از زمین کمتر است. به خصوص که برخلاف بسیاری از کتوله های سرخ دیگر، این خورشید آرامتر است و اشعه های خطرناک رنتگن و ماورای بنفش تولید نمی کند. تا کنون ستاره شناسان در جستجوی سیاره های قابل حیات به دوردست ها چشم می دوختند. اما کشف جدید باعث شده است که توجه آنها به نواحی نزدیکتر به زمین و به خصوص منظومه های دارای کتوله سرخ جلب شود. این یکی کتوله سرخ به هر حال به آرامی به طرف زمین در حرکت است و تا نزدیک به 80 هزار سال دیگر که در مقیاس کهکشانی پلک زدنی بیش نیست، فاصله آن از پروکسیما قنتورس به زمین کمتر خواهد شد و راس 128 به نزدیکترین سیاره قابل حیات خواهد بود. Now I got you, I won't let you go. You got the thing that I've been looking for. You got a heart full of gold, and that's really turning me on. You are, you are, you are, you are, you are. Everything that I dreamed of, now I can pay no freedom. You are, you are, you are, you are, you are, you are. Making my life go cleaner. Yeah, yeah.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه به آمریکا هشدار داد شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمیشناسد. سخنگوی یگانهای مدافع خلق در سوریه روز یک شنبه از بیرون راندن کامل نیروهای داعش از شهر دیر الزور در شرق رود فرات خبر داد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را بر ضد این نهاد و خیانت به جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب توصیف کرد. در حمله انتحاری یک موتورسوار به جمعیتی که در حال خروج از یک استادیوم فوتبال در جلال آباد شرق افغانستان بودند، دست کم 6 تن کشته شدند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از ارسال نامه‌ای به قاسم سلیمانی و رهبران ایران خبر داد که در آن از آنچه عملکرد تهدیدآمیز رو به افزایش ایران در عراق خوانده ابراز نگرانی کرده است. کره شمالی روز یکشنبه در آستانه برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی این دو کشور را جنگ طلب خواند و این اقدام را جرقه‌ای برای بروز جنگ هسته‌ای احتمالی عنوان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از طرح توسعه بندر و اسکله شهید بهشتی چابهار در مجاورت دریای عمان بهره برداری کرد. و وزرای خارجه ایران و عربستان در گفتگوهای مدیترانه در روم بار دیگر یکدیگر را به دخالت در امور منطقه متهم کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو غرق فکر و عزم رفتن بی
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Qui pense que j'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit tu prends trop la tête. Essaye de mieux voir combien la vie est belle. La vie ouvre les bras. Je me suis dit ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Maman voyait devenir architecte ou médecin. Je tape à l'usine, mon boss me voit comme un vaurien. Papa m'a dit ce n'est pas un métier musicien. Laisse-moi fermer les yeux au moins jusqu'à demain. On m'a dit tu prends trop la tête. On m'a dit tu prends trop la tête. Essaye de me voir combien la vie est belle. La vie ouvre les bras. J'en suis dit à ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, mais tu dors et de soi. Casse la vie belle. Casse la vie belle. On m'a dit, tu prends trop la tête. Essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. Ouvre les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie.
نمایشگاه آثار خطاطی سماع در سماع برگزار شد. این نمایشگاه به عرضه آثار خوشنویسی خط شکست نستعلیق استاد یدالله کابولی خانساری پرداخته است. یدالله کابولی خانساری پس از آشنایی با خط شکست نستعلیق که در معرض نابودی و فراموشی بود، از سال 1350 به آموزش آن در انجمن خوشنویسان ایران پرداخت. او غیر از انتشار آثار منتخب خود در قالب کتاب، در زمینه خواندن شکست نستعلیق و ابتکار عمل و ایجاد تحول در آن، همچنین ترکیب قلم‌های مختلف و ایجاد صفحه آرایی جدید نیز تألیفاتی را به چاپ رسانده است. نمایشگاه آثار خطاطی سماع در سماع تا 20 آذر ماه در نگارخانه گویا میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
Stay. یارش خوشگله جاش بهشته آشین جونم و آشین عمرم گر بخوای بوسم ندی بذار میسونم گر بخوای بوسم ندی بذار میسونم بلال بلال استی خودت نمی کردی که بابا استی خودت نمی بلال بلال استی خودت نمی کردی که بابا استی خودت نمی بلال بلال استی خودت نمی کردی که بابا استی خودت نمی بلال بلال استی خودت نمی کردی که بابا استی خودت نمی بلال بلال استی خودت نمی
اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم
شنونده های شب شما تا صبح ما زنبالا هستیم از اون ترانه های قدیمی بذار بابا
چشمات دیگر باره نوره با
صبحی که برای شب عاشق نگاه سنگ صبوره. صدای شکستن تو صدامه تو هر واژه ی شعرم یه قصه ی پیامه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشم می‌کردم، داشتم خودم رو برای عشقات حلاج می‌کردم، قلبم رو با دست تو بوی که خود می‌کردم، عشقای رو نورت و وقتی که پاد می‌کردم، عشقای ریده ریده کچه شد می‌ریده، در دیگه سینه ریده به با زمین نریده، این دونه دونه عشقات خیلی با
بر روی خط فردا.
بعد از چندین سال که این آقای رحمی پدرشون این همه پارتی داشتن و اینا، بعد چند سال دو سال به شما زندانی دادن، فکر نکنید مردم فراموش کردن اون جنایت هایی که شما انجام دادید.
آقا والله رهبر ما آدم دانشمند نیست، این دانشمند نیست، این مرد دنیا هست. آقا وقتی که مسئولین دیگه فرمایشات رهبر رو درست گوش نمیدن، درست عمل نمی کنن، رهبر مقصر نیست. چرا این آقایون تو این رهبر می کنن؟
آقای روحانی، جنابعالی در مورد عملکرد 100 روزه در صدا و سیما فرمودید که دولت عربستان برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های سیاسیش در منطقه ایران را به عنوان دشمن اصلی معرفی کرده. از صحبت‌های شما نتیجه می‌گیریم که اگر آقای خامنه‌ای همواره در صحبت‌هایش تمد دشمن می‌زند و آمریکا را به عنوان دشمن اصلی معرفی می‌کند، برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست‌های سیاسیش در منطقه خاورمیانه است.
صدای شما صدای فرداست.
خسته و درد به درم، خونه به دوش غربتم، هم سفر تنها نرو، من راهیه این قصتم، خونه اون خونه بیرون، از گذشته تا هنوز تصویر تلخ خاطره، گریه های شب و روز، نگو دیره من از این فاصله ها، بدجوری گریم میگیره، آره گریم میگیره. تکیه کن بر شانه ام ای شاخه نیلوفری رنگ، آقم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم. گل سنگم، گل سنگم، سر سپرده تو بودم. خاک من ای خاک خسته، من همیشه از تو خوندم. خودت نیستی صدات مونده، صدات چشمامو گریونده، دلم روی فقط از تو همین مونده. وارث زخم قدیمی، تکیه گاه آخرینم. تو شناسنامه عشقی، من هنوز عاشق ترینم. اسم تو رمز شب، کوچه با تو بودنه. چه بهونه قشنگی واسه از تو خوندنه. شید به قصه ها اونجا که مرسی خوندن صدای زنگوله ها. یه سلام عاشقانه، یه غزل واسه شنیدن. دو پرنده بودیم اما پر و بالمونو چیدن. شام آخر، سرنوشت آخرین تلاش ما، قصه یه شانس خانوم، فاتح قلب عاشق است. بعد یه عمر در به دری، بعد چهل سال خاطره، ستاره بازی میکنن از پشت نقاب پنجره.